أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح دقت کنید بزرگواران امر ششمی که مرحوم آیت الله خویی متذکر می شوند بیان این نکته است ما گفتیم قاعده فراغ داریم قاعده فراغ کی جاری می شد بعد از فراغ از عمل اون هم در شک در صحت و فساد به تعبیر دیگر قدر متیقن از قاعده فراغ همین جاست فراغ از عمل شک در صحت و فساد و حالا قاعده تجاوزم که جای خودشو داشت گذشتن از یک جزء داخل شدن در جزء دیگر و شک در اصل وجود شی خب حالا ما فعلا به قاعده فراغ کار داریم پس قاعده فراغ شک در صحت شی بعد از اتیان و فراغ از عمل اینو تو ذهن شریفتون داشته باشید اینک مرحوم آیت الله خویی میفرماین اینجا فرقی نمیکنه چه ما شک در جزء داشته باشیم چه شک در شرط داشته باشیم یک بار دیگه تکرار میکنم قاعده فراغ جاری میشود چه شک در جزء چه شک در شرط بعد از فراغ از عمل و شک در صحت عمل خب ایشان میفرماین شک در جزء رو اگر یادتون باشه در یکی از تنبیهات گذشته خوندیم که عرض کردیم که گاهی در جزء اخیر شک داره گاهی در غیر جزء اخیر شک در صحتش داره اونجا گفتیم شک در جزء اخیر اگر علم داره که تحقق داشته ولی نمیدونه که آیا صحیحاً واقع شده یا نه اینجا قاعده فراغ جاری میشود این که معلوم گفتیم اگر شک در صحت باشه اما اگر شک در وجود جزء اخیر باشه عرض کردیم یا از محلش گذشتیم که اینجا قاعده چی جاری میشد تجاوز یا از محل نگذشتیم و هنوز در محلیم باید به شک اعتنا کنه و برگرده پس مرحوم آی خویی میفرماین در محل کلام ما که شک در صحت است بعد از فراغ از عمل گاهی شک در جزء می کنیم که شک در جزء در صحتش قاعده فراغ در اصل وجودش قاعده چی جاری میشه آیان تجاوز اما اونجایی که یه مقدار بحث مفصل تری در این تنبیه و امر ششم داریم اگر شک در شرط کنه پس محل کلام ما شک بعد از فراغ از عمل است اونم شک در شرط این میشه مقسم خود این مقسم سه قسم درش داخله که قسم اول و دومی داریم قسم دوم دوباره دو قسم میشود و مجموعاً میشه چند قسم آیون؟ سه قسم قسم اول شک در شرط و شک و شرطش اینه که ما میدونیم از شرایطی است که تحققش قبل از عمل شرط است پس شرط متقدم از اسمش معلوم شد او دو شرط بعدی چیه؟ شرط مقارن و شرط متأخر پس برگردیم الان در شرطی شک داریم که جایگاه اون شرط کجاست مقدم بر عمل هست خب ایشان میفرماین از نظر جعل شرعی جاش مقدم بر عمل هست مثالی که آیت الله خویی میزنن میگن کل اقامه بناءً على کونها شرطاً للصلات على ملتزم بهی بعضون، بعضی گفتن اقامه شرط نمازه، خب جای اقامه هم معلومه کجاست آقایان؟ قبل از نمازه. من شروع کردم نماز رو بستم، شک میکنم اقامه ای که واجبه و جاشم قبل از نمازه آوردم یا نه. اصلا اقامه گاهی بله نه دیگه، اقامه مقدمه بر نمازه دیگه. بله بله اقامه، نه نه اقامه اون میشه قیام، اقامه. خب من مثالی که میزنم اینه که نه اصلا ما بگیم که اقامه رو بر خودش نذر کرده و لازم کرده، لازم نیست حتما بنابر قولی که اونجوری گفته باشه، نه بنابر این هم میاد. خب بله دیگه اقامه اصلا جایگاهش خود به خود مقدمه بر نمازه، جایگاهش کجاست، این شرط است و این شرط جاش کجایه، جاش قبل از نمازه، فرق نمی کنه از اون جهت، فرق نمی کنه. خب پس گاهی شرط مقدم هست، گاهی شرط مقارن هست، و این شرط مقارن البته خودش تارتن شرط برای اجزائه و اخرا شرط برای مجموعه. حالا اینا مثالاش میاد، نگران نباشید. خب شرط برای مجموعه یعنی این که شرط از ابتدا تا انتهای عمل همراه باشه این شرط. اینا مثالاش متعدده، تقاضا میکنم خوب ذهنتون با من باشه، بحث بسیار بسیار روان و واضحه. مثال الاول که چی باشه؟ شرط باشه برای اجزا، اون هم شرط مقارن، و شرط مقارنی که شرط برای مجموع اجزا، شرط برای حال وجود اجزا هست، اصطلاحا بهش میگن ولم یعتبر وجوده فی الاکوان المتخلله. شرط برای اجزا هست اما بین اجزا آیون یک خلل‌هایی دیگه، من تا این جزء رو بگم هنوز داخل در جزء بعد نشدم، یه فاصله ای میشه، یه نفسی میکشم، اصطلاحا خلل‌هایی در وسط ایجاد میشه. نه ما فقط شرط اجزاء و شرط در اکوان متخلل بین الاجزاء بگید نیست. مثالی که میزنم استقرار در صلات، اون چه که معتبر هست اینه که من در حالی که اجزاء نماز رو میارم استقرار داشته باشم. اگر من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، پام زیر پام احساس کردم یک کمی ناهمواریه، پامو برداشتم گذاشتم این طرف، من الان تو نماز استقرارم به هم خورده، اما این استقرار شرط برای اجزاء است مستقرن، اما شرط برای اون اخلال و تخلل های بینش نیست. این میشه مثال برای شرط مقارن، اونی هم که شرط برای چیه آقایان؟ اجزاء فقط هست. مثال دیگری که ایشون میزنن نیت هست. نیت در عبادات معتبره، حالا چه میخواد به عنوان قصد تقرب باشه، چه قصد امتثال امر باشه، هر دوش داخل در بحث نیت هست. ایشون میفرمایند در اینجا نیت اون چه که معتبر هست اینه که اجزا مقارن با نیت باشن. شاهدش اینه که اگر کسی مشغول به وضو بشه، وسط وضو بگه که ولش کن، ادامه ندم وضو رو، قبل از این که کاری اتفاق بیفته از نو تصمیم بگیره که وضو رو انجام بده، سر و صورتش شسته، دست راستش هم شسته، به دست چپ که رسید منصرف شد از وضو، هنوز موالات به هم نخورده، کار خاصی انجام نداده، تصمیمش عوض شد، گفت نه وضو رو ادامه بدم، دست چپ رو شروع کرد به شستن. ایشون میفرماین وضو مشکلی نداره. چرا مشکلی نداره؟ چرا که از دیدگاه ایشون وضو اون چه که معتبر است اینه که اجزا مقارن با نیت باشن، لذا در این اکوان متخلله بین اجزای وضو اگر نیت نبود و عدم النیه بود اشکالی تولید بگید نمی شود. این هم یک مثال دیگر برای اینجا. مثال دیگر کلام در نماز علی ظاهر. حالا ایشون می فرمایند ظاهرن در نماز هم همین جوری باشه که وجوب داره اجزا با نیت باشن، اما اون تخلل وسط اگر با نیت نبود اشکالی نداره. من گفتم الله اکبر، سوره حمد خوندم، آمدم نماز حضرت جعفر طیار بخونم، یه مرتبه تنبلیم کرد، گفتم یاد دیدم کاری دارم باید برم، گفتم ولش کن نماز رو به هم میزنم. یه مرتبه باز تصمیمم عوض شد، گفتم نه حیفه، بذار نماز جعفر سلام الله علیه رو بخونم. این اکوان متخلله درش قصد قربت بگید نداشتم، اما ایشون میفرماین علی ظاهر این هم اشکالی ندارد. خب این هم یک مثال. بله در صوم خلاف این هست، در روزه باید از ابتدای وقت تا انتهای وقت من نیت امساک داشته باشم و در صوم تخلل ما تخلل چیه؟ جائز نیست. در روزه اینجوریه دیگه، البته بنابر اون بحث نیت قطع و نیت قاطع یادتونه دیگه، فرق نیت قطع و قاطع اینه، من روزه دارم نیت میکنم برم سر یخچال آب بردارم و بخورم به هم بزنم روزه رو، این میشه نیت قاطع. نیت قطع یعنی اینکه اصلا تصمیم میگیرم دیگه روزه بگید نباشم، کاری که روزه رو باطل میکنه انجام ندادم، اما نیت دارم که دیگه روزه نباشم، این میشه نیت چی آقایان؟ قطع. که بسیاری از بزرگان میفرماین اگر نیت قطع کرد نمازش روزش باطله، اما اگر نیت قاطع کرد تا وقتی که مفطری رو مرتکب نشده روزش باطل بگید نیست. خب پس بله دیگه ایشون میگن علی الظاهر اینه، نه صحبت نه نیت کزل کلام، یعنی مطلب همینطوره، مطلب تو نماز هم همینجوریه دیگه، اینو دارن میگن کلام، منظور کلام اصطلاحی نیست، کزل کلام یعنی کزل مطلب، مطلب همینطوره در اینجا. ایشون میگن علی الظاهر بله، علی الظاهر بله. خب حالا برگردیم اشتباه نشه، این مثال اول بود. اول یعنی چی؟ یعنی چیزی که تقارنش با عمل شرطه و شرط برای اجزاء، شرط برای اکوان متخلله بگید نیست. این مثال اول. مثال ثانی اونیه که شرط برای مجموعه، یعنی از اول تا آخر و حتی اکوان متخلله بین اجزا رو هم شامل می شود. مثالی که ایشان زدن استقبال الی القبله هست، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، در این بسم الله آیون من باید روم به کجا باشه؟ روی من باید به قبله باشه. اگر آمد و بین دوتا جمله فاصله دیگه یه نفسی دارم میکشم، اگر برگشتم پشت به قبله کردم، دوباره بعد از اون که پشت کردم برگردم طرف قبله بگم الحمدلله رب العالمین، میگن این نماز چیه آقایان؟ باطله. چرا؟ چون با من باشید، این نوشته هاتون رو چیز نکنید، ذهناتون با من باشه، بعضیاتون خط میبرید، نه با من باشید انشالله تمام اون خط بردن ها هم روشن میشه. پس دقت کنید، مرحوم آیت الله خویی میفرماین استقبال الی القبله هم حکم همینو داره. یعنی چی؟ یعنی این که از اول تا آخر استقبال شرطه، حتی در اکوان متخلله. از قدم مثل این که من بسم الله الرحمن الرحیم رو مستقبلا الی القبله میگم، برمیگردم از قبله، دوباره رو به قبله میشم، میگم الحمدلله رب العالمین. اینجا دیگه نمازم فاقد شرطه، شرط استقبال. ای آقا من وقتی که ذکر میگفتم رو به قبله بودم. خب نه، فرض اینه که ما از ادله استظهار کردیم که حتی اکوان متخلله بین اجزا هم درشون استقبال الی القبله چیه آقایان؟ شرط است. خب این هم مثال دوم. مثال دیگری برای این میفرماین اکوان چیه پس؟ خب عرض کردم از ادله استظهار کردیم که در هنگام اکوان هم استقبال الی القبله لازمه. ما دو تا مثال زدیم دیگه، یه مثال برای اون صورت اول زدیم که اکوان متخلله دیگه شرط نیست درشون اون چی، بلکه فقط شرط برای اجزاء. دومی شرط برای مجموعه. شرط برای مجموع مثال زدیم به چی آقایان؟ استقبال، که شرط برای مجموع نمازه. مثال دوم، مثال طهارت در از حدث. طهارت از حدث آیون در تمام نماز شرط. بنابراین اگر بسم الله الرحمن الرحیم گفت، یک مرتبه یک بادی ازش خارج شد، دیگه نمیتونه بگه که این در تخلل بوده، همونجا سریع یک وضوئی به سرعت بگیره که مبالات نمازش به هم نخوره و بعد ادامه بده نماز رو. نه خیر، طهارت باید در تمام اجزا و اکوان متخلله بین اجزا بگید آیون باشه. خب بله دیگه، شرط مقارنه. از ابتدا تا انتها شما باید از ابتدا تا انتها با طهارت باشید. اونی هم که قبل از نماز میگیریم او در واقع سبب طهارته، و الا خود طهارت مسبب از وضو گرفتن یا غسل کردنه، و اون چه برای من واجبه اینه که از اول تا آخر نمازم با طهارت باشه. چون میخواد از اولم با طهارت باشه، طبعا من ناگزیرم طهارت رو، اسبابش رو از کی تحصیل کنم؟ از قبل تحصیل کنم. خب برگردیم. بله دیگه، طهارت خودش مقدمه، طهارت خودش شرط مقارنه. سلام علیکم رحمت الله. خب برگردیم، ایشان میفرماین پس ما مثال زدیم هم برای اولی که شرط برای اجزاء فقط هست، هم برای دومی که شرط برای مجموعه. شرط برای اجزا عرض کردیم مثل نیت، شرط برای مجموع مثل چی آقایان؟ مثل طهارت. خب این مطلب ما نهنفی. بعد ایشون میفرمایند حالا برگردیم به شک در شرط. ثم ان الشک فی الشرط ان کان بعد الفراغ عن العمل لا اشکال فی قاعده الفراق و عدم الاعتناء بالشک. خب بله، من نمازم و سلام دادم، نمیدونم من الحمدلله رو از مخرج حروف ادا کردم یا درست انجام ندادم، اینجا من شک دارم در شرط. و یا مثلا فرض کنید که در لحظه رکوع آیا من استقرارم بود یا استقرارم نبود؟ من باید در نماز استقرار داشته باشم. نمیدونم در لحظه رکوع یک تلوی خوردم، آیا این تلو خوردن مانع استقرار بوده یا نه؟ کی این شک برام ایجاد شده؟ بعد از فراغ از عمل. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند یقینا قاعده فراغ جاری میشه و به شک اعتنا نمیکنیم. بنابر هر سه قسم مطلب، سه قسم شد دیگه، یک قسم اول شد، قسم دوم که چی بود؟ مقارن بود، نه مقدم بود، مقدم. قسم دوم و سوم مقارن، فرق متأخر جان برای اجزا برای مجموع، که مجموعاً میشه سه قسم. ایشان میفرماین اگر بعد از فراغ از عمل بود، قاعده فراغ جاری میشود در هر سه قسمی که عرض کردیم. چرا آیه محمدی؟ چون بعد از فراغ از عمل هست. و قدر متیقن قاعده فراغ همین جاست، فراغ از عمل با شک در صحت، اون هم چه در شرط مقدم چه در شرط مقارن. شرط در مقارن شرط برای اجزاء فقط یا شرط برای مجموع. خب اما اگر آمد و نه شک در شرط بود اما در اثناء عمل، خب شک در شرط در اثناء عمله، من نمیدونم هنوز نمازم و سلام ندادم، دارم میخوام تشهد انجام بدم یا میخوام بله تشهد انجام بدم، نمیدونم این سجده ای که من کردم حال استقرار بود یا نه، زیر زانوم یه سنگی قرار گرفت توی سجده، یه مقدار زانوم رو جا به جا کردم، نمیدونم این استقراری که شرط است آیا در سجده رعایت شد یا نه، و من هم فرض این الان داخل در چیم آقایان؟ تشهدم. این مثال مورد بعدی. ایشان میفرماین وقتی که حالا این مقدمش رو همون طهارت بگیریم، من مقارنش رو گفتم، اول مقدمش رو بگیم بعد میرسیم به مقارنش. این مثال رو فعلا از ذهن پاک کنید. مقدم نمیدونم که آیا من وضوم و درست انجام دادم یا وضوم و درست انجام ندادم، که این میشه شرط مقدم. لا اشکال فی جریان قاعده تجاوز، اصلا نمیدونم وضو گرفتم قبل از نماز یا وضو نگرفتم، وسط نمازم، اینجا باز قاعده تجاوز جاری میشود. چرا آیه مرادیان؟ چون تجاوز از محل صادقه. خب پس باز اینجا قاعده تجاوز جاریه. شاهد مطلب هم فرمایش حضرت اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اذا شککت فی وضو ثم دخلت فی غیره، که چی باشه؟ نماز باشه. الان وسط نماز شک میکنی وضو رو انجام دادم یا وضوع را انجام ندادم، بگو انشاءالله وضوع را انجام دادم. فاذا شککت فی شیء وضوع و دخلت فی غیره نماز فشکک لیس بشیء، به این شک در اتیان وضوع اعتنا نکن. پس جان چی؟ اول نسبت به قاعده فراغ میگن، سوال خوبیه ولی خب من فکر کردم واضحه دیگه، بعد در مقام عمل هم قاعده تجاوز رو بحث میکنن هم قاعده فراغ رو. فرمایش رو درسته، منم توجه دارم. خب اینجا اگر در اصل وجود شک داریم جای قاعده تجاوزه، نه در صحت وضو شک نداریم، در اصل اتیان به وضو شک داریم. خب بعد اما بریم سراغ شرط چی آقایان؟ شرط مقارن. شرط مقارن ایشان میفرماین خود شک در شرط مقارن دو وجه داره. بله بله نه دیگه عرض کردیم که طهارت رو باز چیز نگیریم دیگه، اینا به وضوحش من واگذار میکنم، طهارت رو بگیم خود همون اجزاء وضو، نه اون طهارت همراهی، طهارتی که به وضو و غسل و تیمم به خود اینها بگیم طهارت. بله. خب اما شرط مقارن عمل ایشون میفرماین شک درش دو وجه تصور داره. وجه اول شک در وجود شرط داره، هین الاشتغال بالاجزاء السابقه مع احرازه، فعلا میدونه این شرط الان در نمازش هست، نمیدونه که در اجزاء سابقه این شرط در نمازش بود یا نبود. ایشون میفرماین که یقینا قاعده فراغ جاری میشود، نمیدونم که من استقرار رو در رکعت قبل داشتم یا نه، در این رکعت الان استقرار دارم، در رکعت قبل استقرار دارم یا ندارم. ایشان میفرماین قاعده چی جاری میشود؟ فراغ. چرا قاعده فراغ؟ چون عرض کردیم قاعده فراغ در شک در صحت عمله، قدر متیقنش بعد از فراغ از عمله، یکی از موارد جریانش هم در اثناء عمله بعد الفراغ از جزء قبل، یعنی باید فراغ از یک جزء حاصل شده باشد، بعد ما قاعده فراغ رو بخوایم چکار کنیم؟ جاری کنیم. خب پس در اینجا یقیناً قاعده فراغ جاری می شود. ایشون می فرماین باز فرق نمی کنه که این شرطی که مشکوک هست شرط از شرط جز باشه یا شرط چی باشه آقایان، مجموع باشه. حواستون با منه یا نه؟ دقت کنید، بحث یک مقداری انقسام داره ولی اصل مطلبش روانه. وجه دوم ان یکون شاکن فی تحقق شرط فعلا ایزن. قسم اول چی بود آیون؟ یقین داره که الان واجد شرط هست، شک داره که قبلا واجد شرط بود یا نه. قسم دوم نه، شک میکنه که همین الان هم واجد شرط هست یا نیست. فلا مجال لجریان قاعده فراق. چرا جایی برای قاعده فراق نیست؟ ایشون میگن چون هنوز این جزئه رو که ازش فارغ نشده که، چون شک در شرط همین جزئی هم که مشغوله داره، شک در شرط اجزای سابقه هم داره، بالاخره پر شکش جزء موجود رو که گرفته، پس فراغ از عمل حاصل نشده حین العمل، لذا قاعده فراغ جاری نمی شود. این هم جان در همین مثال نماز شک داره که آیا استقبال الی القبله رو الان دارد یا ندارد، و شک در جزء قبل هم داره که آیا استقبال الی القبله بوده یا نبوده. شک در همین جزء داره، همین الان داره رکوع رو انجام میده، شک میکنه استقبال داره یا نه، طبعا در قیامش هم همین شک هست. پس شک در جزء موجود هم که آیا واجد شرط هست یا نه داره. اما میفرماین که اگر شک در جزء سابق داره ولی هنوز در جزء بعد داخل نشده، که من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الان میخوام بگم الحمدلله رب العالمین، شک دارم آیا در بسم الله استقرار داشتم یا نداشتم، هنوز وارد در جزء بعد نشدم. از وقتی میگفتیم وارد در جزء بعد شدم، گاهی فقط شک داشتم که جزء قبل واجد شرط بوده یا نه، گاهی شک داشتم که جزء قبل و همین جزء واجد شرط یا نه. این حالت جدید نه، اصلا من وارد جزء بعد هنوز نشدم، شک دارم در صحت جزء قبل. اینجا میفرماین نعم لو کان شاک کن فی تحقق الشرط حین الاجزاء السابقه ولم يدخل بعد فی الجزء اللاحق. هنوز وارد در جزء لاحق نشدم. خب کجای آقایون؟ در چه حالتیه؟ در حالت کون متخلله، و یک وجودی داره، یه استقراری داره، یه ثباتی داره این عمل، اما این کون متخلل شده بین این جزء و جزء قبلی. ایشان می‌فرمایند که باز قاعده فراق جاری می‌شود. چرا جاری می‌شود؟ ایشون می‌فرمایند که درسته که فعلا احراز شرط نکرده، احراز شرط نکرده. چرا احراز شرط نکرده؟ چون وارد عمل بعد نشده. اما میفرمایند که فیحکم به صحت الصلات. چرا این بنده خدا؟ چون فقط این شرط برای چی بوده آقایان؟ شرط برای جزء بوده، استقرار مثلا. خب تخلل عدم، اون تخلل بین که جزء نیست، پس ولو در او شرط وجود نداشته باشد، اما اگر اینجا شک در استقرار در جزء قبل داشته باشد، قاعده فراق یقینا جاری می شود. مثالش واضحه دیگه. یه بار دیگه میگم، جزئی از نماز رو اتیام کرده، هنوز وارد جزء بعد نشده، شک داره در صحت اتیان جزء سابق، اینجا قاعده فراق جاری می شود. این هم الان یک کلمه به خاطر این که الان صادق بگیم فراق از جزء سابق، آیا فراق از جزء سابق محقق شده یا نه؟ داخل نشده هنوز. نه نگفتیم، نگفتیم داخل بشود. اون مثال واضحش بود. عرض کردیم اگر وارد جزء بعد شده بحثایی بود که تا الان داشتیم. اما فرض جدید اینه که هنوز وارد جزء بعد بگید نشده. شک میکنه در صحت جزء قبل. اینجا میگن قاعده فراق جاری است. چرا قاعده فراق جاریه؟ چون من فارغ از این جزء شدم. جان؟ چی؟ خب نه دیگه جزء نیست دیگه، علا این فرض شیئی باشه ولی جزء نیست. بنا شما خارج از فرض، خارج از فرض آیت الله خویی نشید، ایشون علا مبناهو دارن این فرمایش رو میفرمایند که اون اکوان متخلله جزء نیستن دیگه. ما با این پیش فرض وارد بحث شدیم. کدوم دو تا قید؟ اصلا در فراق داخل شدن در شیء دیگر محل انجام نمیشه، شرط نیست. فراق یعنی فراق از قبلی. حالا فراق از عمل به نحو کلی باشه که میشه فراق بعد العمل، فراق از جزء هم در اثناء عمل، ولی همین که من فراق از یه چیزی ایجاد شده برام در صحت، در صحت جزء سابق شک داریم. اینجا ایشون میفهمن فراق جاری میشه. چرا؟ چون صادق قاعده فراق، من فراق از این جزء پیدا کردم، هنوز در جزء بعدی هم داخل نشدم، نشده باشم. کدوم دوتا شرط؟ ورود در شیء دیگر. نه، برای فراقم هست. یکیشون شک، دقت نمی کنید، یکیشون شک در وجوده، یکیشون شک در صحته.
مختصر اینه که اگر باید مثلا ورود به شیء دیگر هم، دخول در شیء دیگر هم جزء قاعده فراق،
خب نیست دیگه. من چند بار دارم تکرار میکنم دیگه، نیست. فراق قاعده فراق، اذا فرقت من شیء، اذا فرقت من شیء و شککت فیه. بله دیگه، عرض کردم دیگه، تجاوز. تجاوز میگه که از محل شی گذشته باشی. کی صادقه بگیم از محل شی گذشتی؟ وقتی داخل در جزء بعدی شده باشی دیگه. خب خواهش میکنم، این به اصطلاح شرط در تحقق شرط تا اینجا. بعد ایشون میفرمان این والذی تحصل رو بگیم، عرض ما تمامه. والذی تحصل من ما ذکرنا ان الشرط، یا شرط مجموعه. اگر من احراز کردم که این شرط هست و اینجا قاعده چی جاری میشه؟ قاعده فراق. من نمازم و سلام دادم، میدونم که طهارت شرط برای مجموع نمازه، شک دارم که آیا نمازم با طهارت بوده یا نه، قاعده چی رو جاری میکنم؟ آیون فراق رو جاری میکنم. روشن دیگه. خب ولا تجری مع عدم احرازهی کذالک، اما اگر احراز فعلیش برام شرط احراز نشده، مثل همین استقبال، من الان از حالت نماز یه مقداری برگشتم، نمیدونم الان من استقبال دارم یا استقبال ندارم، اینجا میفرماین که ولا تجری مع عدم احرازهی کذالک. اگر شرط مجموع نیست و احراز هم، معذرت میخوام، شرط مجموع هست و احراز چیه؟ نشده. بله الان احراز نشده. شون میگن بلا فرق بین کون الشرط حین الشک فی الاکوان المتخلله او مشغولا بالجزء اللاحق، در این جهت فرقی نمی کنه. قاعده فراق جاری نیست. یک کلمه دیگه هم عرض کنم، و این کان الشرط من شرائط الاجزاء فقط، اینم عرض کردم. گاهی شرطی شرط جزئه. مثل چی مثال زدم؟ تمأنینه که شرط برای اجزاء، شرط برای تخلل های عدم فی ما بین نیست. و ان کان الشرط من شرائط الاجزاء فقط فان کان حین الشک مشغولا بالجزء اللاحق، باز قاعده فراق جاری می شود. ولا تجری مع عدمه کذالک و ان کان حین الشک فی الاکوان المتخلله فتجری قاعده الفراق تا آخر. بنابراین این تقسیم بندی در ذهن شریفتون باشه، اگر خدا توفیق داد و دوست داشتید فردا روی تابلو هم تقسیم بندی رو یکیتون پیاده کنید. آقای مرادیان شما رو تابلو پیاده کنید تقسیم بندی رو، اشکال نداره، تا انشالله استفاده کنیم بیشتر. ولله الحمد.